دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشنده را، من بر زیاد فنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس از بنده را. بکش همه کشنده را، من بر زیاد فنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس از بنده را.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب آفتابی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده با برنامه شب آفتابی در کنار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنیم همراه و مخاطب ما باشید. در برنامه امشب هم بخش‌های مختلف و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که امیدوارم حتما همراه ما باشید و آنچه تقدیم میشه رو بپسندید. یه موضوع محوری رو انشاءالله در برنامه قرار هست راجبش با شما مخاطبان گرامی صحبت بکنیم، در مورد تجربه کارکنان و برند کارفرمایی. شاید حالا برای خیلی این سوال مطرح بشه که منظور از برند کارفرمایی چیه؟ این یه نگرشه. به طور مثال اگه اون رو ما به یه درخت تشبیه بکنیم، رضایت کارکنان میشه میوه اون درخت. در شرکت‌های بزرگ میتونیم منابع لازم برای ساخت این موضوع رو فراهم بکنیم، اما یه بنگاه کوچیک چه راهی داره؟ در زیست بوم مالی و بانکی ایران تنها 10% خدمات به بنگاه‌های خرد و متوسط اختصاص پیدا می‌کنه، در حالی که این عدد در دنیا 70%. بنابراین این سوژه و موضوع رو انتخاب کردیم و قراره که در برنامه امشب راجبش با شما عزیزان صحبت بکنیم. 30,000 36,37 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و در زمان برنامه شب آفتابی در اختیار شما عزیزان همراه و مخاطب ما باشید. اما بریم به سراغ بخش‌های مختلفی که قرار هست در برنامه امشب تقدیم حضورتون بشه. ما قراره که بخش پرونده ویژه رو با حضور خانم دکتر نیلوفر نوحی تقدیم شما عزیزان بکنیم. ایشون امروز هم و بهتره بگم امشب هم یه بخش ویژه‌ای رو تحت عنوان پرونده ویژه براتون آماده کرده که انشاءالله بشنوید و مورد توجه قرار بگیره. به جز خانم دکتر نوحی ما بخشای دیگر رو هم داریم راجع به همین موضوع تجربه کارکنان و برند کارفرمایی. ما از آقای مسیح کریمیان دعوت کردیم به عنوان کارشناس و متخصص حوزه کسب و کار حاضر بشن و صحبت‌ها و دیدگاه‌ها و نظراتشون رو انشاءالله در همین زمینه جویا خواهیم شد. ما در برنامه امشب ما یک مهمان کارآفرین هم داریم، آقای دکتر تقی عبادی، که به موقع خودش معرفی میکنیم و انشاءالله خدمتشون خواهیم. در برنامه امشب ما بخشای دیگه هم داریم، طبق روال معمولمون هم بخش شب چراغ باورهای اشتباه کسب و کار رو خواهید شنید و همین که در کنارش خانم آذین پیراسته قراره که با بخش شکست یا سکوی پرتاب همراه شما مخاطبان گرامی باشه. امیدوارم آنچه تقدیم میشه رو پیگیری بفرمایید و در نهایت مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شما دعوت میکنیم تا پایان همراه ما باشید. دوستان شنونده، همراهان محترم، همونطور که ابتدای برنامه هم اعلام شد، ما در این برنامه در خدمت آقای دکتر تقی عبادی هستیم، مهمان ارجمندمون، که به عنوان کارآفرین قرار دقایقی باشون صحبت بکنیم و بیشتر از حوزه کارشون بشنویم. آقای دکتر در استودیو حاضر هستند و امیدوارم که این گفتگو رو پیگیری کنید و مورد توجه هم قرار بگیره. آقای دکتر عبادی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتشون هستم.
آقای دکتر فکر کنم بد نیست که در ابتدای معرفی از خودتون داشته باشید تا مخاطبان بیشتر با شما آشنا بشن و حوزه کارآفرینیتون رو معرفی بکنید و بعدش بریم حالا گفتگومون رو انشاءالله پیش ببریم.
خواهش میکنم. من تحصیلاتم رو کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه امیرکبیر بودم و سال 70 عازم کشور کانادا شدم برای دوره دکترا و فوق دکترا و در سال 78 به کشور برگشتم به منظور خدمت به بحث محیط زیست توی کشور. مدتی در سازمان محیط زیست به عنوان یکی از مدیران ارشد مشغول کار بودم و سپس در خود دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان عضو هیئت علمی از سال تقریبا 80 تا الان مشغول در حقیقت خدمت هستم توی زمینهای آموزشی و پژوهشی و توی بحث محیط زیست، مهندسی محیط زیست و همچنین رشته HSE و بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی و حالا چاپ در ژورنال‌های معتبر خارجی و حدود نزدیک 150 تا 200 مقاله کنفرانسی معتبر و فارغ التحصیل کردن بالای 150 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین تأسیس پژوهشکده محیط زیست در سال 88 تا 84 و انجام پروژه های صنعتی تو زمینه های مختلف محیط زیست در صنعت که شاید بالای 30-40 تا پروژه باشه و همچنین ثبت اختراع حدود 13-14 تا ثبت اختراع که مهمترین اونها الان صنعتی شده و در حال استفاده هست توی کشور توی زمین های مختلف.
خیلی عمالی، هم صحبتی با شما هم مایه مباهات هست و هم یه فرصت برای بنده
اختیار.
امیدوارم که مخاطبان اونم بتونن از این گفتگو آنچه که لازم هست رو برداشت بکنن. از محیط زیست صحبت کردید، بدون شک یکی از دغدغه های سرزمین ما موضوع محیط زیست هستش و خیلی ها اعتقاد دارن که نقش مستقیمی هم در حوزه اقتصاد هر کشوری داره. من فکر کنم بد نیست که گفتگومون رو با همین محور آغاز بکنیم. اگه قرار بشه بگیم که محیط زیست چگونه میتونه در اقتصاد یک کشور نقش بازی بکنه، نگاه خود شما به عنوان یک متخصص، یک آدم در واقع با تجربه و البته متبحر در این بخش چی هست؟ چه تعریفی براش دارید؟
محیط زیست که ما تعریف المان‌های اون به نام آب، هوا و خاک رو داریم،
درست،
از مهمترین تعاملات طبیعت و انسان هست،
درست،
و سالم بودن و آلوده نبودن اون مستقیماً با سلامت انسان ربط داره. ما معتقدیم کلن که کلیه بیماری هایی که ما در سطح جامعه میبینیم از محیط زیسته، یا از آب، هوا و خاک،
درست،
و یا از مواد غذایی، آب آلوده و غیره و غیره. بنابراین اگر محیط زیست رو بتونیم تمیز نگه داریم، پاک نگه داریم، هیچ بیماری در جامعه نخواهد بود و ما میتونیم به راحتی کنترل بکنیم. مهمترین بیماری هم بیماری سرطان هست که خودتون مستحضرید. ما متاسفانه توی کشور مقدار این بیماری و تعداد اون خیلی زیاده و کنترل اون هم خیلی آسون نیست. اقتصاد محیط زیست رو اگر من بخوام تعریف بکنم، از دو جنبه ما به این اقتصاد نگاه میکنیم. در درجه اول ارزش گذاری روی منابع، به این معنا که شما میخواید برای یه درخت در یه جنگل یه ارزشی رو قائل بشید، ارزش ریالی،
درست.
خب چگونه عمل میکنیم؟ تا شاید چند سال پیش اینجوری بود که به قیمت چوبی که اون درخت داره، اگه کسی درختی رو قطع میکرد اونو جریمه میکردن و میگفتن که آقا جریمه شما اینقدره، یعنی فقط بهای مادی اون چوب رو یا درخت رو مد نظر. در صورتی که یک درخت در جنگل از ابتدای خلقتش تا وقتی که معلوم نیست چند سال دیگه عمر بکنه، دائم داره اکسیژن تولید میکنه، دائم داره از خاک محافظت میکنه، هوا رو تلطیف میکنه و هزاران خواص دیگه‌ای که اینا خواص معنویه که ما نمیبینیم،
درسته،
و متوجه نمیشیم. ما روزانه هزاران بار تنفس میکنیم ولی نمیدونیم که چه ارزش و چه نعمتیه این هوایی که به داخل بدن، اکسیژنی که به داخل بدن میره، و تنها سورس این اکسیژن هم درختان جنگلی و شوکشوش های زمین هستن واقعا. بنابراین یک بحث اینه که ما درست در حقیقت ارزش گذاری بکنیم رو منابع. اگر میخوایم روی معدن ارزش گذاری کنیم، روی آب یک رودخانه ارزش گذاری کنیم، یا حتی روی آب زیرزمینی و انواع مختلف نعمتهایی که خداوند داده ارزش گذاری کنیم، باید ارزش معنویش رو بیشتر در نظر بگیریم.
درست.
ما ممکنه برای یک متر مکعب آب 300-400 تومان پرداخت میکنیم، در صورتی که این آب اگر نباشد و در یک بیابان شما تشنه باشید، هزاران هزار میلیارد حاضرید بدید که یه لیوان آب بخورید.
درست میفهمم.
به خاطر همین ارزش گذاری برمیگرده به ارزش معنوی در حقیقت این منابع، که حالا معادن هستن، نفت هست، و به خاطر همین این نعمت ها رو داریم مصرف میکنیم. باید به دو چیز نگاه کنیم. یکی این این که درست مصرف کنیم، به مقدار لازم مصرف کنیم، چون فقط ما نیستیم، آینده های ما هم هستن.
درست.
و ما همونطور که وارث هزاران سال پیش هستیم برای نعمت ها، الان هم باید این رو به ارث بذاریم برای هزار سال دیگه و در حقیقت جوامعی که خواهند اومد، بچه ها، فرزندان ما و غیره. نباید خودخواه باشیم و بگیم خب حالا منابع در اختیار ماست، ما با حد اکثر شدت این رو مصرف بکنیم و به منافع و سوددهی موقت خودمون برسیم. این نگاه اشتباه است. این چیزیه که ما تو توسعه پایدار تعریفش میکنیم
و داره آسیب میزنه
واقعا اگر فکر این نباشیم، آینده های ما نمیتونن زندگی کنن.
آقای دکتر، با این زاویه که الان شما دارید به موضوع محیط زیست نگاه میکنید و جایگاه خاصی که براش قائل شدید، بدون شک الان دیگه ما میتونیم مدعی بشیم که به شکل محیط زیست هر کشوری نوعی سرمایه اقتصادیشه. حالا سوالی که مطرح میشه این هست که چرا تو بعضی از کشورها رشد اقتصادی داره گره میخوره با تخریب محیط زیست؟ مگه نمیگیم این سرمایه اقتصادیه؟ چرا این دوتا الان در تعارض با هم قرار گرفتن در بعضی از کشورها؟
بله، ما به هر حال در جوامع چیزی رو داریم به نام توسعه. این توسعه بله. ناچار پیش میاد. این توسعه اجتماعی هست، توسعه صنعتی هست، توسعه بله. کشاورزی هست. بله. و هر چی جامعه و تعداد افرادش رشد پیدا میکنن، این توسعه هم باید رشد پیدا بکنه. منتها اگر بخوایم فقط به این رشد، به صرف رشد در حقیقت توسعه اقتصادی خودمون با استفاده از منابع فکر بکنیم، قطعا منابع رو نابود میکنیم. یک. دوم، محیط آلوده میکنیم. چون شما یک کارخونه که میخواید بزنید و یک محصول تولید کنید، فاضلاب تولید میکنید، از به خدمت شما که پسمان تولید میکنید، آلودگی هوا و غیره و غیره. پس اونا چی میشه؟ یعنی ما داریم از این طرف، در صورتی که اصلا به تولید ما کاری نداره، تولید آلودگی با تولید محصول کاملا دو چیز متفاوته
بره.
که من تو نکته دومم میخوام این رو توضیح بدم. و گاهی وقتها غافل میشیم از این که خب به چه قیمتی داریم تولید یه خودکار رو در حقیقت داریم تولید میکنیم. این خودکار به چه درد ما میخوره؟ آیا در مجموع این خودکار به عنوان یک محصول حتی اقتصادی مفید برای جامعه هست یا نیست؟ نگاه کنیم خیلی دقیق میبینیم ممکنه نباشه. چرا؟ چون تو فرایند تولیدش آلودگی تولید شده. این آلودگی چه کار کرده؟ این آلودگی 10 سال دیگه یک سری بیماری هایی رو تو جامعه شیوع خواهد داد و یک بودجه هنگفتی از بهداشت ما باید صرف درمان این بیماری ها بشه.
بله.
اون رو در نظر نخواهیم گرفت و نمیگیریم متاسفانه. فقط فعلاً به لحاظ اقتصادی سودی که در فروش این خودکار هست به ما ربط پیدا میکنه ظاهرن، نه چیز دیگه. بنابراین اگر ما خیلی ساده اندیش باشیم، دوراندیشی نکنیم و محیط زیست رو سالم نگه نداریم، ضررهایی که تولید یک محصول و اقتصاد یک محصول داره خیلی خیلی بیشتر از استفاده شه.
درست.
در قدیم که میگم 20-25 سال پیش، شعار این بوده که طراحی برای انسان، design for the environment، اینو دنیا قبول داشت.
نه.
و میگفتن آقا هر چی انسان دوست داره برای همونو طراحی کنی. خودکار اگه رنگ فلان باشه، جنس فلان، باید فروش بره. چرا؟ چون به بازار و در حقیقت فروشش بستگی داشت. ولی امروزه گین نیست. امروزه سیاست و نگاه design for the environment، طراحی برای محیط زیست، اصلا بی خیال انسان رتق و فتق امورش با حداقل ها هم میگذره، ولی سلامتیش اگه به خطر بیفته دیگه تمومه. ما برای چی محصول میخوایم؟ ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ برای اینکه آسایش داشته باشیم، آرامش داشته باشیم.
درسته.
سالم باشیم. مری یک نقطه از بدن ما اگر درد بگیره، ما مشکل خواهیم داشت. این نگاه اوله در حقیقت. در نگاه دوم، من موضوعی که میخوام مطرح کنم، بحث اقتصاد محیط زیست، بحث مقایسه ارزش محصولات هست. شما وارد یک مغازه میشید، دو تا خودکار میبینید. من خودکاری که مثال میزنم مثال ملموسیه.
بله، درسته.
دو تا خودکار هست، دو تایی کاملا شبیه هم، نوشتنشون، جنسشون، همه چیزشون مثل هم. یکیش 10,000 تومنه، یکیش 1,000 تومنه. شما به عنوان یه خریدار کدومش رو انتخاب میکنید؟ اگه همه چیزشون یکی باشه،
احتمالاً که ارزون‌تره.
ارزون‌تره 1,000 تومانی رو.
بله.
بعد میپرسیم از فروشنده چرا این 1,000 تومانه، اون 100,000 تومانه، 10,000 تومانه اینقدر گرونه؟ میگه ببین، تو اون 1,000 تومانی تولید کننده، مدیر عامل شرکت تولید کننده و کارخانه فکر محیط زیست نبود، نه تصفیه خونه داشت، نه مدیریت پسمان هزینه نکرد برای محیط زیست، محصولش ارزون در اومد.
خب
ولی اونی که 10,000 تومانیه تعهد داشت، فهم و شعور داشت، فرهنگ داشت، برای عواقب و جوانب ضررهای زیست محیطی تولید این خودکار اندیشه کرد، هزینه کرد. این هزینه باید کجا میومد؟ تو قیمتش در نظر گرفته میشد. در صورتی که تولید یک محصول هیچ ربطی به آلودگی اون نداره، محصول داره تو خط تولید میشه، آلودگی هم اینجا داره تولید میشه. اگه من جلوی آلودگی رو بگیرم، هزینه کنم، میاد رو قیمت محصول من. اگر نکنم بره، قیمت محصول من پایین. هر دو کیفیتشون هم یکیه. بنابراین اون که قیمتش گرونتره محصول سبز اصطلاحاً، اقتصاد سبز. توی اینجا ما به این نوع اقتصاد که در اون قیمت محصول یا ارزش محصول بر اساس هزینه‌های جلوگیری از آلودگی‌های تولید شده اون محصول محاسبه میشه، میگیم اقتصاد محیط زیست.
یه چیزی پس یعنی میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر محیط زیست مورد توجه قرار نگیره، بحران آب ایجاد بشه، آلودگی هوا رو داشته باشیم، احتمالاً فقر و بیکاری هم این وسط افزایش پیدا می‌کنه.
دقیقاً به هم ارتباط داره اینا.
ارتباط مستقیم.
ارتباط مستقیم داره. جوامعی که به لحاظ فرهنگی ضعیفن، عقب افتاده هستن. ما توی آفریقا داریم، تو آمریکا جنوبی داریم، در خیلی جاها.
درست.
در این کشورها مسائل زیست محیطی روی زیر پا قرار داده میشه. الان شما تصور بکنید، من حالا چین رو مثال میزنم. چین به عنوان یک کشوری که تمام محصولات مهم دنیا و برندهای دنیا الان در اونجا داره تولید میشه.
بله درست.
و مثلا کشور آلمان کارخونه فیلیپسشو میاره در اونجا با بهترین کیفیت.
بفرمایید.
بهترین کیفیت.
بله بله.
نگاه نکنیم که جنسایی که ببخشید بعضی وقتا بنجل به دست ما میرسه میگیم این چینیه.
نه قریب به اتفاق برنده داره اونجا تولید میشه.
چین بله, بله. الان محصولاتی
اصل جنس رو در واقع تحت لیسانس،
تحت لیسانس افراد با دقت کامل، کوالیتی کنترل به شدت بالاست.
بله.
اینی که ما میریم یه سری ببخشید روی سودجویی و اینها یک سری جنس‌های ناجور و بنجل بعضی ها البته وارد میکنن تو بازار،
بعضی کم هم نیست ما شده خیلی.
آره این
هیچ ربطی به تولیدات در واقع چین
چین نداره. حالا چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اون شرکتی که میخواسته در آلمان در ابتدا بیاد و یک کارخونه بزنه و یه محصول خیلی صنعتی رو تولید کنه، دولت بهش گفته که آقا تو اگه میخوای تولید کنی باید زیرو امیشن باشی. یعنی چی؟ یعنی خروجی صفر داشته باشی تو آلودگیت، نه دود داشته باشی، نه فاضلاب داشته باشی، نه هیچی. بعد این رفته محاسبه کرده دیگه اگه این کارو بکنه 3 برابر قیمت محصولش در میاد، اصلا رقابت نمیتونه بکنه.
درسته. بله.
چه کار کرده؟ برداشته این کارخونه رو با چین صحبت کرده، رفته برده اونجا، اونجا اصلا سختگیری نمی‌کنن، نکردن حداقل تا الان. آقا منابع در اختیارشونه، محیط زیست آلودم شد خیلی سختگیری نمیشه و بنابراین قیمت‌های به 1/3 1/4 قیمت در میاد، به راحتی رقابت میکنه ولی کیفیت همونه.
خب آیا دکتر الان این بحث که شما میگید که یعنی عملا بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست یه تعارض داره به وجود میاد که
دقیقاً همین.
خب چه باید بکنیم؟ ما باید یعنی یه بخشو نادیده بگیریم یا راه میانه‌ای وجود داره؟
ببینید قطعاً به این ترتیب جلو رفتن چیزی جز انهدام محیط زیست و فقر و بیماری در اون جامعه چیزی نخواهد بود، دستاورد نخواهد. منتها زمان میبره، یه زمانی ممکنه 50 سال، 100 سال، 200 سال طول بکشه تا اون کشور محیط زیستش نابود شد، جامعهش تحت تاثیر قرار بگیره. اگر ما نظارت‌های زیست محیطیمون رو، استاندارد هامون رو، بازرسی هامون رو و غیره رو سفت و سخت داشته باشیم، مجوز به این راحتی ندیم، خیلی سخت گیرانه با مسائل زیست محیطی برخورد کنیم که الان داره این اتفاق میفته خوشبختانه من تا اونجایی که تو جریان هستم، این باعث میشه که ما آینده محیط زیست و آینده کشورمون رو جوری دیگه رقم بزنیم. بحث فقط اقتصادی نیست.
درسته.
اقتصاد و محیط زیست با هم گره خوردن، دو رکن مهم توسعه پایدارن. یعنی اگر ما میخوایم در جامعه فقر نباشد، اقتصاد رشد کند، شما باید حتما محیط زیست رو سالم نگه دارید.
خب آخه شما به هر کدومش یه خورده توجه کنی اون بخش آسیب میبینه، روبروش آسیب میبینه.
اگر من هزینه کنم، تکنولوژی داشته باشم، اینه که ما باید در دانشگاه هامون تکنولوژی های زیست محیطی که ما 100 سال ممکنه عقب باشیم.
درست.
ما تو پزشکی بهترین دستگاهایی که الان میاد توی هر جای دنیا میاریم تو ایران. چرا؟ چون مصرف داره، خاطرخواه داره، درآمد داره.
درسته.
ولی تو بحث‌های زیست محیطی اینجوری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا ما برای تولیدات و کنترل آلودگی زیست محیطی هزینه زیاد قائل نیستیم.
نه.
بکنیم.
درسته.
هزینه نمی‌کنیم. واقعیتش و چون هزینه تا وقتی این فرهنگ جا نیفتاده برای ما جامعه و دولت و همه سکتورها و قسمت‌های مختلف مثل صنعت، مثل کشاورزی، ما نخواهیم تونست که آلودگی‌های محیط زیست رو جوری کنترل کنیم که درصد بیماری‌ها در جامعه بیاد پایین.
خب اون جریمه‌ها یا مثلا مالیات‌هایی که به شرکت‌ها یا مجموعه‌ها کارخانه‌هایی که احتمالاً تخریب محیط زیست دارن یا آسیب ممکنه با محیط زیست بزنن، چقدر میتونه مثلا حالا مدیریتش بکنه، اون رو کنترلش کنه، به حداقل برسونتش، یا حداقل در جهت ترمیم آسیب‌هایی که ایجاد شده حرکت بکنه؟
بریم من مثالی بزنم براتون. ما یه موقعی کمربند نمی‌بستیم تو ماشین.
بله.
چرا مجبور الان فرهنگ شده تا میشینیم کمربند رو می‌بندیم؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اون ترسیه که برای ما گذاشتن،
اجباری که ایجاد شد و
جریمه میکنیم.
بله.
آقا کاروان نداشته باشی باید بزنی کنار، جریمه بشی. الان تو بحثای زیست محیطی هم همینه. ببینید یک فرهنگ درست وقتی جا میفته که در ابتدا یک فشاری روش باشه که اون استفاده کننده مجبور به رعایت اون فرهنگ باشه. چرا؟ چون ممکنه در ابتدا این فرهنگ اصلا نفهمه. بحث‌های زیست محیطی اینجوری هن. یعنی ببینید من میتونم از توی ماشین، سوار ماشین ببخشید بنز باشم، باقی مانده یک سیبی رو که میخورم از پنجره پرت کنم بیرون.
بله.
اصلا سوار ماشین بنز بهترین ماشین
توانایی مالی که ربطی نداره.
بله. فرهنگ یه چیز دیگه.
آنچه در ذهنشونه. بله.
آنچه در ذهن. این رو ما باید جا بندازیم توی جامعه. باید ضررهای ناشی از آلودگی محیط زیست رو به گوش تمام مردم برسونیم. که آقا اگر شما اینجوری حرکت نکنین این اتفاق میفته، در حقیقت مریضی رو خودتون خواهید کشید. و سازمان ها مثل سازمان محیط زیست، استاندارد، وزارت بهداشت و غیره باید در جهتی حرکت بکنند که اون فشارهایی که شما فرمودید مثل جریمه ها اینها درست عمل بکنه. گاهی وقتا ما برعکس بدجور عمل میکنیم. چجوری؟ ما توی یکی از برنامه‌های در حقیقت دولت 5 ساله اومدیم گفتیم آقا هر که آلوده بکنه اینقدر درصد، 1% فروششو باید بده به شهرداری.
درست.
به شهرداری منطقه. خب خوبه، شهرداری میگیره این 1% هم خیلی عدد زیاده، میگیره و خرج شهر میکنه و الی آخر اون قسمت. ولی اون آلوده کننده، اون صنعت خودشو ترمیم نمیکنه. چرا؟ چون میگه من جریمه‌مو دارم میدم.
آره دیگه.
این غلطه.
نه.
ما باید کاری نکنیم که برای طرف علی‌السویه باشه که جریمه بده،
کمربندو نبنده ولی جریمه‌شو.
جریمه‌شو بده. آره. بگه جریمه منده. خب مگه اینکه بکنیم میمیری دیگه.
مگه اینکه جریمه خیلی براش سنگین باشه بعد حاضر نشه که دیگه.
متاسفانه اینجوری نیست.
حالا یه موضوعی، یه سری مفاهیم به واسطه همین بحث محیط زیست و اقتصاد شکل گرفته. ما میدونیم مثلا توسعه پایدار، مثلا اقتصاد سبز، اینا واژه‌های خیلی قشنگی هستند. خیلی هم واژه‌هایی هستند که ممکنه گوش مخاطب رو به شکلی به سمت خودش جلب بکنه، دقت افراد رو بالا ببره. اینها چقدر قابلیته؟ این سوال رو من میخوام خیلی صادقانه و رک پاسخ بدید. چقدر قابلیت اجرا در جهان سوم رو دارن؟
همطور که شما حالا اسم جهان سوم رو در حقیقت میارید و یه واقعیته، یعنی توسعه و پیشرفت یک جامعه ظاهری نیست.
دقیقا.
یعنی به ظاهر نگاه کنیم بگیم آقا فلان اینقدر درآمد داره، اینقدر نفت داره، اینقدر، پس جامعه پیشرفته است. نه، اینجوری نیست. یه چیزهایی باید نهادینه بشه. درست. تو جامعه. درست. یکی از اونها توجه به محیط زیست.
بله.
و قوانینی که در جهت حفاظت از محیط زیست وضع میشه، که یکیش مثلا جایزه برای صنعت سبز.
درست.
هر سال شما صنعت‌ها رو جمع کنید، یه جایزه به بهترین صنعت بدید که تشویق بشن صنایع بیان این کار رو انجام بدن.
بله.
یا جریمه ها. خب اینها عوامل مثبتن قطعا، یعنی نمیشه این کار کرد، ولی بعضی چیزها باید نهادینه بشه. مثلا شما وقتی میخوای مجوز بدی به یه کارخونه، باید از اول تا آخرش مشخص باشه که این تصفیه خونه‌شو کجا میخواد بزنه. آلودگی‌هاش چیاست؟ آیا فکری کرده براش یا نه؟ همینجوری من نیام مجوز بدم روی بی حساب و کتاب که فقط سنتو داشته باشه.
خب این تصدیش باید در اختیار کی باشه؟ دولت باشه یا مثلا بخش خصوصی رو ما وارد کنیم بگیم که شما برو اقتصاد سبز رو اصلا به عنوان یه قانون اجراش کن و بعد گزارش به ما بده.
ببینید من به نظرم همکاری دولتی خب. و مردمی میتونه توی این هم موفق باشه. چگونه؟ شما ساختارهای مردمی رو دارید